همه شما برادران و خواهران عزیز و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دایره تقوا و پرهیزگاری.
مصلای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما شنونده برنامه مصلای عشق از رادیو خوزستان هستید. این برنامه اختصاص داره به خطبه های نماز جمعه دیروز شهر اهواز که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز ایراد شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله منتظر الحجة ابن الحسن المهدي صلى على محمد محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. کرارا در این هفته های اخیر عرض شد که در این بیانیه گام دوم حضرت آقا هفت توصیه بسیار مهم هم به مردم و هم به مسئولین. هفتمین توصیه معظم الله در خصوص سبک زندگی اسلامی است. عمده مشکلات ما در جامعه اگر امروز ملاحظه میکنیم به خاطر فاصله گیری از نظام سبک زندگی اسلامی و شیعی است، به همین میزان نزدیک شدن به فرهنگ و سبک زندگی منحوس غربی است. عرض کردیم که در سبک زندگی که از نکاتی که مورد توجه است نظام خانواده است و توجه ویژه به خانواده است. نظام خانواده نهاد اساسی در جامعه به حساب میاد. هسته اولیه برای دیگر نهادهای اجتماعی به شمار می رود. خانواده رو عرض می کنم. شکوفایی این نظام محبوب یعنی خانواده و بی بدیل بازم خانواده در گرو شناخت مبانی اون و رعایت دقیق اصول پایداری خانواده است. هر انسانی، برادرم و خواهر بزرگوارم، هر هفته این تقاضا رو من خدمت عزیزان دارم با توجه به اینکه عمده مشکلات ما فاصله گیری از سبک زندگی است، هر انسانی در کنار سفره عقیده، اخلاق و اعمال خودش نشسته و هویت خودش رو با این عناصر بسیار مهم تبیین می‌کند. یعنی اون که مؤمن باشد، اخلاق الهی رو در جان خودش محقق بکند و بر پایه این ایمان بسیار متعالی و این اخلاق عمل بکند و فرهنگ ناب قرآن کریم رو در زندگیش مورد توجه قرار بدهد، از نگاه دینی انسان است. کسانی که از این هویت اصیل به دور، از عقیده ناب اسلامی، اخلاق و اعمال الهی تهی باشند، اگرچه در دنیا شبیه انسان‌ها هستند، اما در قیامت هرگز به صورت انسان واقعی اینها در پیشگاه خداوند متعال حاضر نمی‌شوند. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، که کراراً عرض کردم که در ذیل این آیه قرآن وقتی از حضرت سوال می شود که اینا کی هستند که فوج در پیشگاه خدای متعال میان، اینا همون افرادی هستند که به ظاهر انسانن، در باطن خودشون اینا یا الاغن نستجیر بالله، یا خوکن، یا روباهن، یا پلنگن، یا همه این اجزا رو تشکیل میدن. به خدای رفتارهای انسانها به این صورت است. در نسبت به اون کسانی که هویت هم حفظ میکنن همین طوره، یعنی در دنیا به صورت انسان هم در آخرت هم به صورت انسان محشور میشوند. آسیب های خانواده رو عرض میکردم خدمت شما بزرگواران، تقاضای این حقیر اینه که من خیلی فشرده، یعنی حقیر 17 تا نکته رو سعی میکنیم خیلی هم وقت عزیزان نگیریم. تقاضای من اینه که حداقل در این گوشه ذهنتون به تعبیر استاد بزرگوار ما در حاشیه ذهن اینو یادداشت کن. تصور نکنیم که این نکته اساسی که امروز در جامعه ما 70% از زندانی ها یا معتادین هستن یا سارقین. این دو تا نکته برای خانواده ها مهمه. در خانواده است که فرزند هویت شکل میگیرد. اگر خانواده خانواده اسلامی ایمانی باشد این بدبختی ها درش نیست. 17 عامل عمده برای اینکه فرزندان ما، عزیزان ما، نور چشمان ما از جامعه ایمانی قدری فاصله میگیرند، یا اینکه به عنوان سارق اینا رو دستگیر میکنن، یا به عنوان کسانی که این مواد افیونی رو در جامعه پخش میکنن و جوانان ما رو مبتلا به اعتیاد میکنن. یک، اولین آسیبی که سبب میشود این بدبختی ها در جامعه محقق میشود کجروی و عدم پیروی از قوانین و ارزش ها در خانواده است. نمیدونم مطالب رو پوند عرض نمیکنم، یعنی سریع عرض نمیکنم. اولین عامل برای این مصیبت هایی که در جامعه میبینیم که 70% از تکان دهنده است برای خانواده. ای که نشستیم اینجا نباید بگیم مرگ حق است برای همسایه. باید بدانیم که چه بسا در آینده فرزند من، چه دختر و پسر، مبتلای به این مواد افیونی بشود. برای اینکه انسان بخواد دفع بکنه یا رفع بکنه، دفع بکنه نسبت به شماها که الحمدلله فرزندانتون مؤمن متدین، اینا رو بخوایم از خودمون دور کنیم، این بحث اعتیاد و سرقت رو، کجروی و عدم پیروی از قوانین و ارزش‌ها در خانواده است. این اولین عامل است. طلاق و ازدواج مجدد والدین دومین عامل و آسیب است در خانواده‌ها که سبب می‌شود فرزندان ما به سمت سوی اعتیاد بروند. سومین عامل ستیزه‌جویی، جر و بحث و خشونت و تنبیه در محیط خانواده است. و چهارمین عامل رفت و آمدها، معاشرت‌های ناسالم در محیط خانواده است. اینا هر کدام می‌خواد شکفته بشود، ولیکن به طور مختصر عرض میکنم اگر عزیزان رو خوب روش دقت بکنید خیلی گویاست. رفت و آمدهای ناسالم، گاهی از اوقات پدریست دوستش معتاد تو محیط خانواده میاره، یا اینکه آلوده به آسیب دیگریست در محیط خانواده رفت و آمد میکنه، این خیلی مورد توجه. دوست بد بسیار بد است، باید پدر و مادر مراقب باشد. مشغله زیادی کار و غفلت از فرزندان پنجمین آسیب در خانواده هاست. اونایی که خودشون زیادی مشغول کار کردن، کار زیاد نه تنها بد نیست، خوبه، ولی از اون مأموریت اصلی که تربیت فرزندان صالح هست نباید انسان غافل بشود. سابقه اعتیاد در خانواده و دسترسی آسان به مواد مخدر، اینا عواملی است که کاملا به روزرسانی شده و روش کار شده که اینا عوامل اعتیاد در خانواده هستن. در جامعه نداشتن ارتباط سالم اجتماعی و عاطفی، این افراد وقتی از اینا تهی میشوند به سمت سوی اعتیاد میروند. فقر و بیکاری که ریشه خیلی از بیچارگی ها بدبختی هاست، این دو عامله که عمده نظام اسلامی باید این قسمت رو خوب مورد توجه قرار بده. به خانواده ها، عزیزان خیلی از خانواده ها هستن فقر در محیط خانوادگیشون هست، بیکار هم هستن، برای سفره خانوادهشون به سختی میتوانند تأمین بکنند خانواده، ولیکن فرزندان خوب صالح در محیط خانواده پرورش پیدا میکند. یعنی الزاماً اینطوری نیست که اگر کسی فقیر بود یا بیکار بود بچهش باید سارق بشود یا خودش و فرزندانش باید آلوده به مواد مخدر بشوند، نه اینطوری نیست. محیط خانواده اگر این هویت ناب اسلامی شکل بگیرد طبیعتاً اون خانواده بیمه خواهد بود. سپردن فرزندان به افرادی غیر از والدین که اخیراً میبینید خود چون والدین هر دو مشغول کار هستن، اینو به فضای برون سپاری به تعبیر امروزی ها، حتی در تربیت فرزند این اتفاق میفته. عدم اعتماد نوجوان به خانواده، وقتی پدر و مادر نتوانست تکیه‌گاه خوبی برای فرزندانش باشد میشود عدم اعتماد نوجوان به پدر و مادر. عدم توجه به والدین، عدم توجه والدین نسبت به ارزش‌های معنوی، اعتقادی و اخلاقی، این ریشه است، اساسه، باید توجه بشود.
عدم توجه والدین به نیازهای واقعی فرزندان. اینا هر کدوم توضیح میخوان انشاءالله هفته آینده عرض خواهم کرد. عدم حضور الگوی تربیتی سالم اسلامی و ثابت در خانواده، یعنی فرزند باید یه الگوی رفتاری خودش در محیط خانواده ببینه و مطابق اون خطکش و متد کار بکنه. پدر و مادر سالم، فرزند سالم در خانواده سالم به لحاظ اخلاقی، به لحاظ کارکرد اجتماعی و هر چیزی که در قوه مخیله باشه ریشهش در خانواده است. غالبش عرض میکنم، حالا چون بعضی وقتا خانواده هم تلاش میکنه ولی محیط پیرامونی و جامعه به گونه ایست که بعضی وقتا از دسترس با کمال تأسف خارج میشود. ناهماهنگی در روشهای تربیتی فرزندان از سوی والدین، پدر یه روشی رو اتخاذ میکنه، مادر عکس اون رو، و این بسیار آسیب ایجاد میکنه. باید پدر و مادر در عرصه تربیت فرزندان هماهنگ عمل بکنن. شیوه تربیتی رو از منابع ناب بگیریم، از قرآن کریم. خودتون مستقیم نمیتونید بگیری، غالبا کتابهای خوب و ارزشمندی که در رابطه با شیوه های تربیت پدران و مادران هماهنگ عمل بکنن. اگر پدر تشر زد، مادر اونو در آغوش نگیره، چون اینجا جای تشر زدنه. و اگر به عکس شد، مادر تشر زد، عاطفه پدری میدان نیاد، اینجا جای تشر زدنه. اونجا که نباید تنبیه بشود، نباید تنبیه بشود. غالبا بدون تنبیه میتوانید فرزندت رو به قله برسانی، اگر از شیوه های صحیح کاملا استفاده بشود. نکته بعدی، سرزنش، تحقیر، تنبیه، تهدید و انتقاد مکرر والدین. ببینید، تغافل غیر از نکات حساس، بارها عرض شد از این تریبون که اساس تربیت در جامعه و تغافل است. تغافل که عرض میکنیم 70-80% از لغزش ها میشه نادیده گرفت، اما تو بخشش با انسان حساس باشد. سرزنش زیادی شد، بیچارگی برای محیط خانواده است. تحقیر نباید بشه، باید به فرزند شخصیت داد. تنبیه در واقع به تعبیر ما طلبه آخر الدواء الکی، اینه که حیوانات رو قبلا مداوا میکردن، میسوزندن تا این مداوا بشه، این آخرین دارو بود. پدر و مادر، تنبیه خیلی کم تو محیط خانوادگی باید استفاده بشود. همه اون کسانی که به یه شکلی مسئولیت تربیت فرزندان رو به عهده دارن، حمایت های افراطی والدین و بی‌توجهی شدید نسبت به فرزندان، چه افراد چه تفرید، در هر دو طرفش میتواند آسیب ایجاد بکند. و آخرین نکته، نبود ارتباط سالم، محبت و ارتباط در محیط خانواده، که حرف در واقع قابل گفتن داره. فرزند باید در محیط خانواده احساس بکنه پدرش دوستش میداره. اینه که کرارن عرض کردم، پدر به فرزند به یک دوست دارم، فرزند گلم، عشق میورزم بهت، اینو بهش بگو. پدر مادر اینا باید ابراز بشه. بعد پروردگارا، قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. روح بلند امام عظیم الشان متعالی گردان. پروردگارا، تو را به حق صاحب این ایام وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر سلام الله علیه، باران رحمت رو همچنان بر ما بباران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله وسلام عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم امركم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايام حجست ميلاد و سراسر نورانی ولی الله الاعظم
امام عصر جلال تعالی فرجه شریف تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق تبعیت از فرامین حضرتش کرامت بفرماید و توفیق زیارتشون در دنیا آخرت و شفاعتشون در آخرت به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. نکته بعدی که عرض میکنم، در روزهای پایانی ماه شریف شعبان المعظم قرار گرفتیم. کرارن عرض شد که این ماه رو پیامبر اکرم وصل میکردن به دو ماه رو، هم ماه شریف رجب هم ماه شعبان، روزش رو متصل میکردن به ماه مبارک رمضان. و این ماه ماه آمادگی است، این که انسان خودش رو برای مهمانی مهیا بکنه، آماده بکنه، از لحظه هاش استفاده بکنیم، مراقبت بکنیم. تأکید میشود از چشمانمون، از گوشمون، از زبانمون، محصولات یک عمر رو انسان به واسطه بیجا زبان باز کردن برباد میدهد. انشاءالله خدای متعال این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. در رابطه با این مسمومیت هایی که اخیراً شاهد هستیم که دشمن دست بردار نیست، پدران و مادران، عزیزان، خانواده های معزز، خوب توجه داشته باشیم. امروزه دشمن از اول انقلاب تا الان هر کاری که ازش بر آمده که این انقلاب رو به زمین بزند، زمینگیر بکند و به عنوان یک کشور موفق در عرصه بین المللی نمود ظهور و بروز نداشته باشد، اونجا که ازش بر نیامده انجام نداده. دیگه اخیراً به جنگ ترکیبی در موضوعات خاص روی آورده. دو سه ماه این مردم درگیر بعضی از مسائل، اونم استفاده از نوجوانها و جوانهای جامعه ما، که دقیقاً با باید بحث خانواده برمیگرده است که اگه خانواده خوب دقت بکنه این آسیب‌ها نخواهد داشت. دفاع تمام قد آقا جونمون، رهبر عزیز جانمون، حضرت آیت الله عظما، امام خامنه ای عزیزمون،
صلی الله علی محمد.
دفاع تمام قد و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب از فرزندان انقلاب در طول این سه دهه گذشته، حداقل عرض میکنم، در مواجهه با فتنه ها و حوادث، نوع مواجهه حضرت آقا با این واقعیت کم نظیر یا بگیم بی نظیر، این گونه با قاطعیت موضع گیری کردن یا در این سه دهه گذشته مثل این حادثه یا کم نظیر است یا بی نظیر است. این نوع مواجهه حکایت از شدت علاقه معظم الله، دلبستگی و عاطفه پدرانه امام جامعه است با عزیزترین افراد و معصومترین عناصر جامعه که فرزندان ما و خانواده باشد. اینکه حضرت آقا تعبیر به حادثه بزرگ میکند که حالا عرض میکنم، این نوع مواجهه معظم الله به ما میآموزد چهار نکته اساسی رو. هم مردم خوب، خانواده ها و هم مسئولین نسبت به این نوع مواجهه که برخورد با این پدیده اولا باید مسئولانه باشد. اینکه حضرت آقا کرارن میفرمایند که مسئولین، مردم رو عائله خودتون حساب بکنید. برادران و خواهران، ببین در داستان کرونا روی دقت بفرمایید که چقدر برای نظام اسلامی، مخصوصا هر مقدار که مسئولیت بالا میره و در تراز حضرت آقا رئیس جمهور، ببینیم که جان مردم براشون اولویت اول است. از روزی که این دولت روی کار آمد، چند موضوع در دستور کارش قرار گرفت. یک، اون روز ما حداقل روزی 700 قربانی میدادیم، جان عزیزترین فرزندانمون، عزیزانمون گرفته میشد به واسطه بیماری کرونا. به ما واکسن نمیدادن، نمیدادن بلکه مانع میشدن، تحریمشون شدیدتر شده بود. بلکه الحمدلله رب العالمین با اتکا به وجود مقدس امام زمان و امامین انقلاب و مردم عزیزمون و دانشمندان جوان و بزرگوارمون، توانستیم در عرصه ساخت واکسن نه تنها داخل رو تامین بکنیم بلکه صادر بکنیم. و امروزه در حالی که کشورهای مثل آمریکا و اروپایی ها رو نگاه بکنید، حداقل روز چند ده صد ببینید که اینها قربانی کرونا همچنان دارن میدن که شما الحمدلله به صفر رسوندید. این دلیل بر اهمیت این نظام به خانواده است، به مردمشه، به عزیزانشه، مخصوصا به نونهالان، نوجوانهای عزیز در خانواده ها که براشون مهمه. ادل دلیل بر این که مهمه مسئله کروناست. این هم که دشمنان تبلیغ میکنن، ترویج میکنن یک کار خودشونه، و طبیعتا این خوی درندگی دشمنه، خودش کار میکنه بعد میگه تو این کارو کردی. در داستان اختشاش همین بود، این گونه. منتها سواد رسانه خیلی مهمه که ما فرزندانمون در رابطه با این که عصر علم و تکنولوژی پیشرفته است، باید مهارت
به فرزندانم بیاموزیم که وقتی تو فضای رسانه‌ای، فضای مجازی رو حضور به هم میرسونه، دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. اینه که دشمن توانست دو سه ماه این برخی از جوانها ولو اندک بودن میدان بیارن، به خاطر عدم سواد صحیح رسانه بود که این گونه مصیبت‌های برای خانواده‌ها و مردم عزیزمون ایجاد کرد. در رابطه با این مشکل هم همینطوره عزیزان، برادران، خواهران، فضای مجازی رو خوب مدیریت کنیم. نباید یله و رها در اختیار فرزندان باشه. نمیگیم منعشون کنیم، مدیریت کنید، بهش بیاموزید که چگونه باید در فضای رسانه‌ای، فضای رسانه‌ای و مجازی امروز ایمان فرزندان ما رو هدف گرفتن، عاطفه فرزندان ما رو هدف گرفتن، دین فرزندان ما، عقیده و اخلاق فرزندان ما رو هدف گرفتن. نباید یله و رها باشد، ولذا با مسئولانه باشد. دو، باید حکیمانه باشد، و سه، باید قاطعانه به اقتضای اهمیت حادثه باشد. این از مسائل بسیار مهم است. چرا مقام معظم رهبری فرمودند که این اتفاق جنایت بزرگ است؟ به 6 دلیل میخوام عرض بکنم که ایشون تعبیر کردند که حادثه بزرگی است. دلیل اول اینه که حالا حداقل 4 تاشو عرض میکنم که خیلی وقت نگرفته باشم. از اون جهت که هدف این جنایت بیگناه ترین و معصوم ترین اقشار جامعه است. دیشب بنده رفته بودم بیمارستان برای سرکشی از بیماران، میگه در کل استان 4 نفر بستری شدن. از این تعدادی که حجمه شایعات و برخش هم تلقینات نمیخوایم بگیم نیست، به خاطر همینم هم مقام معظم رهبری که حالا عرض میکنم فرمودن با جدیت و قاطعیت و برخورد بشود. بخشیش با کمال تاسف الغای دشمن از در فضای مجازی که حالا عرض میکنم خدمتتون. پس بزرگی است، چون هدف این جنایت بیگناه ترین و معصوم ترین اقشار جامعه است که فرزندان عزیز ما باشد. اینه که ما دیشب رفتیم زیارتش، 7 سالش بود، دختر معصومی بود، و جالب این بود که میگفتن که این اصلا تو شیفت صبحی که اون بحث معصومی اتفاق افتاده نبوده، توش بعد از ظهر بوده و بیماری زمینه ای داشته. میخوام عرض کنم خدمتتون که بیشتر این که این بیماری رو بزرگ جلوه میدن. در داستان کرونا اینقدر که ترس از کرونا سبب میشد طرف زمین میخورد، خود کرونا نمیزد زمین. اوایلش اینطوری بود دیگه، بعد مردم فهمیدن اینقدر بزرگ نیست که بزرگش کردن. دشمن کارش اینه. نکته دومش اینه که این جنایت خانواده ها را که سلول بنیادین جامعه هست هدف قرار داده، ولذا جنایت بزرگی است. وقتی خانواده احساس التهاب و ناآرامی کنند، جامعه ملتهب میشود حادثه بزرگ. نکته سومش، این فتنه امنیت عمومی جامعه رو هدف گرفته. و نکته چهارم، این فتنه از پیچیدگی بیشتری که عبارت از همونی که از عناصر جنگ ترکیبی است که دشمن اتخاذ کرده. این بار امریکا و ادنامشون و تروریست‌های داخلی بدبخت بیچاره، چقدر انسان باید از انسانیت بی بهره باشد که معلمی، الحمدلله 190 خورده معلمین ما متدین، ایمانی، انقلابی، ولیکن بعضی وقتا اینقدر یه فرد پلید بشود که فرزندش رو مأموریت بده بگه این داروی مسموم رو توی مدرسه ببر. بدبخت بیچاره، اگه تو ذره‌ای به حال فرزندت این احساس مسئولیت میکردی، این احتمال میده که دیگری هم همین نقشه رو برای فرزند تو دارد. چرا انسان اینقدر در زمین دشمن بازی بکنه که بشه مأمور کشور بیگانه که بخواد هموطنان خودش رو، اونم ضعیف‌ترین آحاد جامعه که فرزندان ما بوده باشه، مورد متأسفانه این حجمه قرار بده. به این خاطر عرض میکنم که این تروریست ها این بار نه در کف خیابون ها و در عیان آشکار، بلکه مخفی پنهان روح و روان مردم و احساسات عزیزانمون و عواطف جامعه رو هدف گیری کردن. اینم به هر حال مسئله بسیار مهمی است. اما مطالبه ما از مسئولین، مطالبه مردم عزیز از مسئولین، اینجا بنده 6 نکته یادداشت کردم. مطالبه اول، جدیت در شناسایی منشأ و ریشه های مسمومیت. این مطالبه جدی مقام معظم رهبری بود و باید مسئولین با جدیت به دنبال ریشه و منشأ این مسمومیت باشند و با قاطعیت باش برخورد بکنند. و این نکته که عرض میکنم، نکته دوم، جدیت در شناسایی و منشأ و ریشه های متفاوت است. اینکه عواملی که در این دخیل بودن، اینا چه ریشه ها و عواملی است. و سومین نکته که عرض میکنم، جدیت در دستگیری مسببان و مباشران اصلی این حادثه بسیار ننگین است که باید بهش توجه بشود. و همچنین جدیت در چهارمیش در سرعت محاکمه مجازات بدون اغماز، یعنی مردم ببینن که با قاطعیت و در اصل وقت وقتی ریشه رو شناسایی کردید، دستگاه قضا باید در انظار و چشم مردم محاکمه کند و اون محاکمه که در خور این جانیان در جامعه ماست. پنجمین مطالبه ما از مسئولین، جدیت و سرعت در تقسیم کار و هماهنگی و همافزایی با هم است که بتونن انشالله ریشه این کار رو بخوش کنن. و آخرین توصیه ما به مسئولین، جدیت در ارائه روایت اول باشد، روشن هم باشد و صادقانه در اطلاع رسانی به مردم عزیز باشد که در اسرع وقت مردم ملاحظه بکنن. این نکته بود در خصوص این مسمومیت های اخیر عرض کردم. عزیزان، دشمن دست بردار نیست، از در بیرون کردی از پنجره وارد می شود. مردم باید هوشیار باشند. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما راضی خوشنود بگردان. ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. روح بلند امام عظیم الشان متعالی گردان. عزیزتر از جانمون رهبر عظیم الشانمون از جمیع بلیات مسئول محفوظ دار. بر توفیقاتشون بیفزا، بر صحت و سلامتشون بیفزا. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم می دهیم. باران رحمت همچنان بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. پروردگارا تو را به حق محمد آل قسمت می دهیم، زمینه ازدواج آسان و اشتغال آسان جوانهامون بیش از پیش فراهم گردان. شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه دیروز در شهر اهواز بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز ایراد شد. سپاس از همراهی شما با برنامه مصلای عشق. آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک که شما عزیزان دارم. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم.